شماره 180 در تاریخ 19 اسفند 1360 مصادف با 14 جمادی الاول 1402 موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الله علی بس راجبه اموری بود که انسان میتواند با رعایت اون امور به صفت زیبای زهد برسد و این ملکه حسنه را برای خودش تحصیل کند، چون هر انسانی که معتقد به مکتب الهی است با توجه به ثمراتی را که زهد دارد، حقیقتی را که زهد دارد، روح متمایل می شود که این حالت زیبای روحانی را برای خودش تحصیل کند. لذا به طور اختصار عرض شد با رعایت اموری انسان می تواند این حالت زیبای زهد را برای خودش کسب کند. گفته شد یک راه علمی دارد و یک راه عملی دارد. راجع به راه‌های علمی که در جلسه گذشته راه‌های متعددی گفته شد، یکی از راه‌ها این بود که انسان توجه کند به حقیقت خودش و حقیقت دنیا و به حقیقت رغبت به دنیا، بعد خودش متوجه می شود که رغبت به دنیا معناش این است موجود شریفی را به اسارت موجود پستی در آورد. این در جلسه گذشته بحث شد، روایتی بود که فراموش کردم اون روایت رو بخوانم به عنوان شاهد نسبت به این جهت. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودند فمن کرمت علیه نفسه صغرت الدنیا فی عینیه، کسی که جانش در نزد او کریم و بزرگ و بزرگوار جلوه کند، کوچک جلوه می کند دنیا در پیش دو چشمش. و من هانت علیه نفسه کبرت دنیا فی عینیه، کسی که جانش کوچک و خار و پست، هانت یعنی خار، پست پیشش جلوه کند، اونگاه است که دنیا پیش دو چشمش بزرگ جلوه می کند. دقت کنید در عبارت، امام علیه السلام به همین نکته اشاره می‌فرمایند. کسانی که رغبت به دنیا دارند، اینهایی که حب به دنیا پیدا می‌کنند، از خود غفلت کرده اند و انسانیتشان پیش چشمشان کوچک جلوه کرده است، یعنی خود را بزرگ نمی دانند، بزرگوار نمی دانند در مقایسه با دنیا. چون بحث مقایسه است، اگر خود را اشرف بدانم نسبت به سایر موجودات دنیایی، قهرن اونها کوچک جلوه می کنن پیش من. وقتی که کوچک جلوه کردند من به اسارت اونها نمی روم. من مسخر اونها نمی شوم، بلکه اونها را به اسارت می گیرم و اونها را تسخیر می کنم. یعنی اونها را به خدمت می گیرم، نه خود در خدمت اونها باشم. و اگر خود من پیش خودم خار و پست جلوه کنم، اونگاه هست که دنیا پیش چشم من بزرگ جلوه می کند. به تعبیر دیگر اونگاه که غفلت از شخصیت انسانیم بکنم، اون وقت است که رغبت به دنیا پیدا می شود. اونگاه که ارزش خودم را از نظر وجودی نشناسم، اونگاه است که به اسارت دنیا می روم. ولی اگر خود را بشناسم، جایگاهم را در عالم وجود بدانم چیست، واقعا درک کنم که اشرف مخلوقاتم، اونجاست که زهد می‌ورزم نسبت به دنیا و در جاذبه دنیا قرار نمی‌گیرم. یکی دیگر از اموری را که انسان اگر به او توجه کند می‌تواند حالت زهد برای روحش تحصیل کند این است: توجه کند به انبیاء، اولیاء، چه شد اینها مقربان درگاه خدا شدند، چه صفتی از صفات اینها موجب شد که اینها دارای چنین جلالت مقام معنوی پیدا کردند. خوب دقت کند میبیند ریشش در زهد است. جهت این بود اینها محکوم جاذبه مادیت نبودند، اینها از جاذبه مادیت خارج شده بودند و در جاذبه معنویت قرار گرفته بودند. در یک روایتی است از پیغمبر اکرم دارد: ما اتخذ الله نبیا الا زاهدا. یعنی خداوند انتخاب نکرد پیامبری را مگر این که او زاهد بود. معلوم می شود زهد نقش اساسی دارد در مسئله جلالت و رفعت از نظر معنوی نسبت به انسان. لذا گفته می شود اعرف صفات انبیاء زهد آنهاست، یعنی آشکارترین نشانه ها و حالات انبیاء زهد آنهاست. باز یکی دیگر از اموری را که مؤثر است در این که انسان بتواند روحش را به سوی حالت زهد بکشاند، عبارت از این است که نگاه کند به سیره عملیه انبیا و اولیا در دنیا، یعنی روش برخورد اونها با دنیا چگونه بود. ما که معتقد هستیم به مکتب الهی، ما که معتقد هستیم به انبیا عظام الهی، ما که معتقد هستیم که انبیا اعقل ابناء بشر هستند، ما که معتقد هستیم اینها پیشگامانی هستند از برای انسانها، باید روش عملی اونها برای ما خود درسی بزرگ باشد. نگاه کنیم ببینیم اونها روششان از نظر برخورد با دنیا چگونه بود. توجه به همین جهت خودش سازنده است. از نظر تاریخی اگر بخواهد انسان وارد شود، خیلی وارد شده نسبت به حالات اونها، نسبت به وضع برخورد اونها با دنیا، از موسی گرفته است و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که در تاریخ اسلام پر است از روش عملی اونها در برخورد با دنیا، که خود بحثی مفصل است حتی نسبت به پیغمبر اسلام خصوصا. و این معنا در آثار اسلامی هست که انسان توجه به این سیره عملیه اونها بکند. شخصی است به نام عمرو بن سعید بن هلال میگوید من به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم انی لا القاک الا فی السنی. روایت در وسائل است، در باب جهاد نفس است، باب 62 نقل میکند صاحب وسائل از کتاب زهد حسین بن سعید. عمرو بن سعید بن هلال به امام صادق عرض می کند من شما را ملاقات نمی کنم مگر در سالهایی، چند سال می گذره تا خدمت شما می رسم. فاوسنی بشیء حتی آخذ به. شما به من سفارشی کنید به چیزی که من اون چیز را بهش عمل کنم، تحفه‌ای بخوام. سالها میگذره تا دستم به شما میرسه، حالا که آمدم به من یک سفارشی کنید، چیزی یاد بدید. قال اوصی که به تقوی الله. حضرت فرمود اولین وصیت و سفارش من به تو این است، به این که تقوا پیشه کن، نسبت به خدایت پروا داشته باش، ولورع. مسئله حالت ورع، پرهیز از حرام، والاجتهاد، کوشش نسبت به انجام وظائف الهیت. بعد دارد و ایاک ان تطمح الى من فوقك. بپرهیز از این که نگاهت، نظرت به ما فوق خودت باشد از نظر دنیایی. انسان چه کسانی را الگو قرار بدهد برای زندگی مادیش و در اون رابطه فعالیت کند. حضرت می‌فرماید بپرهیز از این که یک چنین نظری داشته باشی. بعد می‌فرماید و کفا بما قال الله عز و جل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کافیست همون گفتاری را که خدا به پیغمبر فرمود، ولا تمدن عینک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق و ربک خیر و ابقا. آیه در سوره طه است، آیه شریفه. برای اینکه روشن بشه یه مقدار نسبت به آیه که نظر حضرت چیست، عرض میکنم راجع به شأن نزول آیه بعضی از مفسرین گفتن مهمانی بر پیغمبر وارد شد، حضرت وارد خانه شدند و دیدند به اینکه هیچی به بساط ندارن از این پذیرایی کنن. یکی از اصحاب خواستند و فکر کردند کجا بفرستن. فرستادن در خانه یهودی که یه مقدار ازش گندم بگیرن. ظاهرا به ذهنم اینه که از این مهمان پذیرایی کنن و به عنوان قرض که بعد هم بهت رد بکنی. به ذهنم هم این است که ظاهرن فرمودن ماه رجب که بیاد من ادا میکنم. اون یهودی هم نداد، گفت به این که من گرویی میخوام. این صحابی برگشت آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله قضیه این شد. حضرت زرهشون رو دادن که ببرن گرو بگذارد پیش یهودی و گندم بگیرن. بعضی در شأن نزول این آیه شریفه اینجور گفتن. بعد این آیه شریفه نازل شد به پیغمبر اکرم، ولا تمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. خودش تسلی بزرگی بود برای پیغمبر به این که یه وقت نظرت نره سراغ اینها، این متاعی را که ما به این اصناف دنیایی دادیم، وطنی ها دادیم، کتابی ها دادیم از کفار امثال اینها، نه این امور دنیایی، نظرت سوی اینها نره. این برای این است که اینا را آزمایش کنیم، جنبه آزمایشی دارد. لنفتنهم فیه و رزق و ربک خیر و ابقا، روزی پروردگارت بهتر و جاودانه تر است. دارد حضرت صادق فرمود به این شخص کافیست همون گفتار خدا که به پیغمبرش فرمود، و قال ولا تعجبک اموالهم ولا اولاد، ثروت اینها، اولاد اینها، خاندان اینها تو رو به شگفت در نیاره. این یه روشی است که امام صادق صلوات الله علیه به ما آموخته است. نگاه کن به زندگی عقل کل عالم وجود، یعنی عالم آفرینش. یگان انسانی که سمبل عالم آفرینشه، تو نگاه کن به وضعش دیگه. بعد حضرت می‌فرماید فئن خفت ذالک فذکر عیش رسول الله، اگر بیم داشتی بیاد بیار زندگی پیغمبر را. در ابتدا به نحو کلی بیان فرموده حضرت. یه وقت هست انسان به نحو اجمال میداند که برخورد پیغمبر با دنیا از نظر مادیت چگونه برخوردی بوده، به نحو اجمال که همه ما میدونیم. یه وقت هست نه، به نحو تفصیل یکایک انسان این رو در ذهنش مرور میده. حضرت میفرماید که اول این معنا که نظرت به ما فوق از نظر دنیایی نباشد و کافی است برای این مطلب همون آیات شریفه که بر پیغمبر نازل شد و خطاب به پیغمبر، دستوری الهی. دیدی اگر این کافی نیست چیکار کن؟ بیا تفصیلا وارد شو. و این فإن خفت ذلک فذکر عیش رسول الله، به یاد بیار زندگی پیغمبر را. فإنما کان قوته من الشعیر، به ذهنت مرور بده خوراک پیغمبر چی بود؟ غذاش نونش، نون جفت. و حلواه من التمر، حلوا که میفهمید یعنی چی دیگه، عربیست، از خورما بود. هستهاشو میگرفتن هست خورماها رو، بعد خودشو خمیر میکردن میشد حلوای خورما، نون جفت. و وقوده من السقف، هیزومش هم عبارت از این شاخه های درخت خرما بود. اونم اذا وجده، اگر به دستش بیاد. و اذا اصبت به مصیبت، و اذا اصبت به مصیبت فی نفسک او مالک او ولدک، اگر یه ناراحتی برای تو پیدا شد چه از نظر جان خودت، چه از نظر مالت، چه از نظر فرزندت، ناراحتی هایی در زندگی پیدا میشه، فذکر مصابکه به رسول الله، به یاد بیار مصیبت های پیغمبر را. این مصیبت آمده مقایسه که خودتو با پیغمبر. فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، مخلوقات هیچ کدامشان مصیبت مثل پیغمبر هیچگاه نکشید. این مردم، مخلوقات یعنی مردم، خلائق انسان ها. بنابراین این یک روش است. امام صادق صلوات الله علیه این روش را می آموزد. خودت رو اولا مقایسه کن با پیغمبر. گفت عین تراب و رب الارض، قابل قیاس نیستن. بعد وضع او رو ببین، برخورد او با دنیا رو، مصیبت هایی که او در دنیا کشید. اینجاست که انسان هیچگاه این روحش خواهان دنیا نمیشه. در رابطه با از دست رفتن دنیا از دستش ناراحت نمیشه. و اما راه عملی، راه های علمی زیاد است. عرض کردم من به طور خلاصه اینها رو اشاره کردم که از روایات و اینها در میاد، ولی بیش از اینهاست بحث خیلی طولانی میشه. اما راه عملی اولین راه و بهترین راه، اولین گام، محکمترین قدم اینه که انسان مقید بشود که پرهیز کند از حرام اولین گام، محکمترین قدم، پرهیز از حرام. این عملی است که بعد فکری است، مقید بشه که از حرام پرهیز کنه. یه جمله است از علی علیه السلام، حضرت می‌فرماید لا زهد کالزهد فی الحرام، هیچ زهد شریفتر مؤثرتر که بسا از زهد در حرام نیست. کنار گیری از حرام، این رو عرض کنم، این پله اول. اگر انسان این گام را بردارد، گام بعدی رو میتونه برداره. انسان اگر مقید بشه از حرام پرهیز کند، این به صورت یک ملکه برای روح میشه، یعنی خوب میشه برای انسان، تابع میشه، مثل اون طبیب و پزشکی که چگونه ملکه روح او شده پرهیز از اجسام آلوده. بی اختیار یه جسم آلوده رو که ببینه دستشو کنار میکشه، به خلاف مردم عادی که اینجوری نیستن، یه همچی حالتی روح پیدا کنه در رابطه با حرام، مواجه با حرام میشه، این روح خودش پس بره. این در اثر تکرار عمله، تکرار عمل نقش میگیرد روی روح و به صورت یک خو طبع ملکه در میاد. اگر انسان بتواند این گام رو بردارد، گام اساسی در زهد برداشته شد. گام دوم پرهیز از مشتبهات است از نظر عملی، مقید بشود که مشتبهات را ازش پرهیز کند، اما اون گاه که پایه اول را محکم کرد. بله، می تواند انسان دوشا دوش ارزن جلو بره، اینش اشکال نداره از نظر عملی، اما از نظر ارزش، ارزش را به ابتدا به پرهیز از حرام بده، بعد پرهیز از مشتبه. سوم، مقید بشود بیش از قدر حاجت و اموری را که میخواد باهاش زندگی معمولی متعارف بکنه، مقید باشه بیش از این از امور دنیایی برای خودش نگاه ندارد، نه تحصیل نکنه، تحصیل بکنه در راه خدا. یه وقت میگیم بیش از خرجت کار نکن، معناش اینه به این که فرض کن روزی 50 تومن خرج داری، به همون مقدارم کار کن، بقیه‌اش برو دنبال کارت. نه، این نیست، اشتباه نشه. نه بیش از خرج کار نکن، بیش از خرج نگاه ندار، کار به طور متعارف بکن. فرض کن 200 تومن درآمد کرد، خرجت چقدره؟ 50 تومانه، 100 تومانه، 150 تومانه، به اون مقدار متعارف مال خودت بیش از او رو رد کن. هر کسی بحث زندگی بحث دیگری از نظر اسلام، به همون طور متعارف که هست. من این بحث نیست اینجا عرض کنم. یکی از دوستان میگفت خب یه وقتی اگر بناست انسان این کار رو بکنه، خب اون بعد همیشه که کرایه نشین باشه، که چون این خونه میخواد. گفتم اتفاقا از نظر منزل در اسلام روش نظر شده به اینکه برادر منزل داشته باشه به اون مقدار، که به ذهنم این است که در یه روایتی است که دارد جزیت المؤمن کرا منزله، جزیه مؤمن اون کرای منزلی است که میخواد بده. مؤمن که نباید جزیه بده، که اون کافر باید جزیه بده. یعنی اینقدر کرای دادن بده مثل جزیه دادن میمونه. ما یه بعدی حرکت نمی کنیم. این دقت کنید، تمام ابعاد مسئله عرض کردم به مقدار متعارف زندگی معمولی، به اون مقدار که احتیاجات داره. اون وقت اینم عرض کنم شیطان داخل نشه در کارها، بعد هم توجیه کند یه سنخ کثرت طلبی در مال را به عنوان احتیاج. اینم باید دقت کنه انسان که از این را وارد نشه. اینم گام بعدش. بعد میتواند وقتی به این حد رسید، این میتواند گام‌های بعدی رو بردارد از نظر روحی. و او مسئله چیست؟ مسئله این که به همون مقدارم که احتیاج دارد، اصلا روح بهش چیه؟ هیچ نه تمایل ندارد، برخورد وظیفه‌ای باش میکنه از نظر مکتب. وظیفه‌ام چون اینه کار میرود جلو تا میشود به اون حد میرسد که این تارش نسبت به محاسب الله میشه. به همین ترتیب جلو میره. اینطور نیست انسان بتواند فرض کنید این حالت زیبای زهد را اون در حد اعلاش رو دفعتن بهش دست پیدا کنه. نیست. حتی اون سیر روحی معنوی هم باز تدریجی است برای انسان. اونم تدریجی است، دفعی نیست. حالا این جهت رو تذکر بدم، گرچه نمیخواستم من وارد این بحث بشم چون بحث زهد به درازا کشید، ولی اشارتاً عرض میکنم. یه سری مسائلش رو در گذشته در هر جایی این رو عرض کردم، ولی این رو هم باز تذکران عرض کنم. صحبت سیر روحی شد در باب زهد. سالکین الالله در این دنیا اول نظرشون به دنیاست، سالکین الالله، بعد میگن نظر به دنیا و آخرت دارن. بعد اینها نظر به آخرت فقط دارن، بعد اینها نظرشون فقط الله تعالی است. اینها همین سیر طبیعی را می کنند از نظر مادی. فرض کنید بچه ایست به دنیا میاد، ما مسئله افراد خاص از اولیا رو کاری نداریم، همین کسانی که در وادی تهذیب نفسن اینا رو عرض میکنم. ابتدا خب یه بچه است و چیزی جز شیر مادر و بعدم که بزرگ میشه غذا و خوراک و اینا چیز سرش نمیشه. ابتدا همینه دیگه. همین است که بعد میرسد به جایی که جزء عارفین بالله می شوند. همونه، اما ابتدا نظر به دنیاست. بعد وقتی که رشد فکری پیدا میکنه، عقلی پیدا میکنه، اونجاست که عقل او رو راهنمود میکند به مبدأ و معاد بر طبق یا روش استدلالی عقلی یا فطری درونی امثال اینها. به اینجا که رسید نظرش چی میشه؟ به دنیا و آخرت میشه. اینجاست که باید خیلی روش کار کنه. که دنیا در جاذبه خودش قرار نده، خودشو هی وارد کنه در جاذبه آخرت. بعد از آنی که کار کرد از نظر روحی، میرسد به جایی که فقط نظرش عبارت از چیست؟ تنعمات بهشتی و آخرت. این یک مرحله از سیر است که بسا گروهی از سالکین الالله فقط به اینجا ختمش میکنن و بسیارم عالیست از این نظر. بعد یه قدری جلوتر میره، اینجاست که نظرش فقط به حق میشه، اونجاست که انوار الهی در دلش جلوگر میشه، این دل روشن میشه، اینجاست که دیگه نظر فقط میفتد به مسئله الله تعالی، تنعمات بهشتی در نمیست به اونام دیگه نظر بود. عارف شیراز میگوید زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه نظر جناب کردگارش رو خواد مطرح کنه. اینجا نظر حافظ به همین جهت هست که وقتی انسان میرسد به این مرحله که نظر فقط تنعمات بهشتی است و از این مرحله بالاترم داریم و اون مرحله این است که فقط لقاء الله است. این که تعبیر میکنه زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، نظرش اینه تا در میان خواسته کردگار چیست. در ازم این جهت هست که این حتی از نظر روحی هم همین سیره. قدم به قدم جلو میره این روح، منزل به منزل سیر می کند، پیش می رود. البته با توجه به این که هر منزلی که جلو میره به منزل قبل که نگاه میکنه خودش حقارت قبلی را دریافت میکند، چه کوچک بود. اونگاه که میرسد به این مرحله که دنیا و آخرت و آخرت رو انتخاب میکنه، به سوی او میره، روی جهت هست دنیا چیست؟ به آخرت که میرسه خیلی دنیا برش کوچک جلوه میکنه و همچنین وقتی به اون اعلا مراتب میرسد، اونجا که دیگه مرتبه قبلی را هم این چنین حقیر می نگرد. لذا یه اصطلاح اهل معرفت دارن، میگن زهد در زهد حاصل میشه اینجا، که ما این مورد بحث ما نیست و تعریف میکنن زهد رو از زهد و اسقاط و رغبه ان شیء بالکلیه، تعبیری که بعضی اهل معرفت میکنن در باب زهد اینه. حالا قرارم این جهت نیست که بعد مراحل قبلی را ببینه عجیب چه بود. اینجاست که میگن اگر انسان به این حالت برسد که رغبتش به غیر خدا نباشد، فقط رغبتش به الله تعالی باشد، میگن تساوی حالات پیدا میکنه. تساوی حالات معناش اینه دیگه پیش او فقر و غنایی مطرح نیست. فقر و غنایی نیست در کار، به یه همچه حالت میسته. چون جز خدا هیچ چیز پیشش مطرح نیست تا بیاد معادله کنه روش، تا وصف قرار بده، مطرح نیست پیشش. گفت سودایان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یک است. این حکایت از همون حالت تساوی، همون تساوی حالاتی است که اینها میگن. بگذرم. دیگری از اموری که انسان را به این صفت زیبای زهد میکشاند به این معنا که یکی از اسبابی است مؤثر، مسئله دعاست. از امور عملی دعا، خواستن از خدا. زهد در ارتباط با دل است. بی‌رغبتی دل، بی‌میلی دل نسبت به دنیا در رابطه با رغبتش به معنویت، اون خداست که مقلب القلوب است. انسان از خدا بخواه، در ادعیه ما بسیار وارد شده، نمیخوام دیگه اون جهت رو عرض کنم، دوستان هم دیدن، برید صحیفه کامله را، صحیفه کامله سجادیه را بخوانید، ادعیه زین العابدین صلوات الله علیه، میاموزد از خدا بخواد زهد را، بی‌رغبتی را. از خدا بخواهید که دلتان را متوجه خودش کنید. اما اون جهات قبلی فراموش نشه. اینا همه با هم است. مجموعه است. با اینکه از یک مرحله گذشته است، انسان به یه مرحله از زهد رسیده، مرحله بالاتر، خیال نکنه که میمونه اینجا ها. نه نه نه. به هر مرحله‌ای رسیده است باز از خدا بخواد. درخواست از او. انسان هرچه میخواهد از خدا بخواهد. دستور. حتی دنیا اگر کسی میخواد. دنیا میخواد. دنیای چی؟ دنیای حلال میخواد. این که عرض کردم یه وقت چیز نشه. اما اینم بداند که اگر دنیا بخواد دنیا رو بهش میده. اما اگر معنویت بخواد خیلی ارزشش بیشتر است. دنیا میگذرد. عباد صالحین حق در دنیا بودند و اونطور زندگی کردند و رفتن. بحث آخر کار است. گفت شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. همه در سیری. بحث در این است که به چه مقصد و به کجا میرسی. اونها به کجا رسیدند و من به کجا. صحبت در اینه. لذا راجع به این معنا، راجع به درخواست از خدا، خود خدا هم این رو تذکر داده. آیه است در دارد به این که من کان یرید حرث الاخره نزد لهو فی حرثه. کسی که متاع آخرت بخواد ما افزون می کنیم اون متاع آخرتی را برای اون معنوی را. و من کان یرید و حرث دنیا نعتهی منها. کسی که متاع دنیایی بخواد اونم بهش میدیم از دنیا. اما و ما لهو فی الاخرته من نصیب. اما این از نظر آخرت بی نصیبه. پس چه بهتر انسان از خدا بخواهد آخرت را، دنیا را هم نه به عنوان این که مورد رغبت اوست، نه از این با که کل بر دیگران نشود، ذلت در پیش دشمنان خدا پیدا نکند، امثال اینا، اونم به مقدار این که یک چنین وضعی براش پیش نیاد. اما بنشیند انسان، فرض کنید در ایامی که دعا در اون ایام به استجابت میرسد، هی از خدا اضافه ثروت بخواد، مقام بخواد، این کارا رو بکنه، اینو نمیگن عاقل، اینو نمیگن انسان مکتبی عاقل. این باید بداند از نظر فکری بیمار است، این بیماری روانی داره. انسان عاقل از خدا سعادت میخواد. حتی حالا کشیده شد به مسئله دعا، بد نیست اینو تذکرن عرض کنم، حتی نسبت به امور دنیایی تکلیفم واسه خدا معلوم نکنید. در یه روایتی هست به این که از من بخواید اما برای من مصلحت اندیشی نکنید، من مصالح شما رو بهتر از شما میدونم، بخواید. ظاهرم به ذهنم این است به این که حالا کی دیدم در روایتی است که حتی نسبت به امور دنیایی به تعبیر من البته از اون سفیدی نمک تا سیاهی زغالت رو هم از خدا بخواه، ظاهرا خطاب از موسی شده، حالا نمیتونم نسبت بدم چون خیلی وقت قبل و قریبه به این مضامین است که یه همچین روش هم از در دعا پیش ما گذاشتن که ما این کار رو بکنیم. اما روی موضوع فشار رو خدا بیارم، نه، خدایا تو بهتر میدونی حالم رو از نظر مثلا کذا، خودت درستش کن هر طور که خودت صلاح بید، روش دعا میگه باشه. این چون نسبت به امور دنیایی بود عرض کردم، راجع به معنویت نه، این چون دار داره تزاهمت عرض میکنم، و از طرفی ممکن است یک جنبه دنیایی انسان که ازش رنج می برده درست بشه، بعد این کاسه وجودی ظرفیت نداشته باشه اون یه ذره ایمانم بره. من اینو دیگه چه عرض کنم، کش پیدا کرد بحثم. گروهی هستن اینها در یه مرز مشخص از نظر دنیایی باشن، ایمانشون چیه؟ من یک همی بیشتر شد چی میشه؟ این تحملشو نداره. این نفس کموش میشه. میدیدیم تا وضعش عادی بود سراغ معنویت بود، ولی وضعش که چه شد؟ یک همی از نظر مادی دگرگون شد، میبینیم که وضع روحش از نظر معنوی هم دگرگون شد. نعوذ بالله، حق بلا میگه. لذا عرض کردم در روایت دارد از من بخواد، از من خدا بخواد، اما مصلحت اندیشی نکنید، واگذار به خودش، این وضع همه و خودت درست کن. خب بهترین دعاها این است اگر انسان بخواد به واقعیت دنیا نگاه کند و به واقعیت معنوی و نسبت سنجی کند. نسبت اینها ظلمت و نور است. از نظر واقعیت مادیت ظلمت است و معنویت نور است. و الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا مرا از ظلمت حب به مادیت رها کن، از این جاذبه بیرونم بکش و در چی قرار بده؟ مرا از این ظلمت بیرون کن و در نور معنویت قرارم بده. حب به خودت. اگر بخواد انسان خلاصه کند، یه تعبیر بسیار کوتاه و گویا داشتیم باشه: خدایا از این ظلمت حب به مادیت نجاتم بده و در نور حب به معنویت قرارم بده. این هم از نظر دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم وغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.